أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على إكرام الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ماه رمضان، ماه نزول قرآن و ماه ارتباط با قرآن کریم و بهار قرآن کریم. در این ساعت پایانی ماه مبارک رمضان، اگر میخواییم آورده خودمون رو محک بزنیم از این ماه و ببینیم که چقدر ما نصیب داشتیم از این ماه، چقدر بهره‌مند شدیم، چه عائده و فائده‌ای از این ماه نصیبمون شده، باید ببینیم که چقدر ارتباط ما با قرآن قوی‌تر شد. ارتباط ما با قرآن اگر قوی‌تر بشه یعنی چی؟ اون عبارت کلیشه‌ای و رایج است. ارتباط ما با قرآن قوی‌تر بشه یعنی چی بشه؟ یعنی بیشتر قرآن بخوانیم. خود قرآن که گفته فقره و ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونید بخونید. پس اون بخش اصلی که لازمه تو ارتباط با قرآن چیه؟ البته قرائت قرآن، حتی کثرت قرائت قرآن خوبه، ولی شاه کلیدی هست اینجا، اون تعیین میکنه که ما ارتباطمون با قرآن تو چه سطحیه. هدف از نزول قرآن چیه؟ قرآن اومده چیکار کنه؟ اونو باید در خودمون اثر بکنیم. بله، به صورت کلان هدف کلان قرآن هدایت، ولی راهبرد هدایت در بیان قرآن و اون مسیری که تعیین کرده برای اینکه ما رو به هدایت برسونه چیه؟ ما در آیات متعددی از قرآن کریم این رو داریم، حتی در مورد شب قدر که ما میگیم شب نزول قرآنه و سوره مبارکه قدر رو میخونیم، یکی از آیاتی که قریبه، یکی از سوره هایی که قریبه در مورد شب قدر، سوره مبارکه دخانه، که خدای متعال بخشی از شب قدر رو در سوره قدر معرفی کرده، بخشی رو در شب در سوره دخان معرفی کرده که شب قدر چی. در سوره مبارکه دخان فرمود انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین. خیلی آیه دقیق و عجیبی است. هدایت به عنوان یه مقصد مطرحه، ولی طریق این هدایت انذار. هدف از نزول قرآن انذار. اصلا شب قدر چه اتفاقی میفته؟ خدا خودش رو چی کاره در شب قدر معرفی کرد؟ ما فقط به کار خدا نگاه میکنیم که قرآن رو نازل کرده، همش میگیم آقا شب قدر شب نزول قرآنه. خب این کار خداست، هدف این کار چیه؟ غایت این کار چیه؟ این کار داره میاد که چه اتفاقی رقم بزنه، چه خلایی رو پر کنه؟ انا کنا منذرین. اصلا چرا داری قرآن نازل میکنی؟ سوال نداری از خدا؟ برای چی داری قرآن نازل میکنی شب قدر؟ برای اینکه من منذرم، من انذارگرم. خیلی تعبیر عجیبیه. خدای متعال خودش رو این شکلی معرفی کرده به عنوان خدای شب قدر، به عنوان خدای قرآن. من چون منذرم قرآن نازل کردم، چون انذار میکنم قرآن فرستادم، قرآن فرستادم انذار کنم. و سطح بندی ارتباط ما با قرآن با این درجه معلوم میشه، درجه انذار ما. نتیجه ماه رمضانمون اینه. الان که شب 29 ماه مبارک رمضان هستیم و فردا شب قاعدتا شب پایان نیست، حتی ظاهرن احتمالی هم هست که امشب شب آخر ماه مبارک رمضان باشه، که حالا خیلی سالها شب 29 میشه شب پایان، شب آخر ماه مبارک رمضان. ما الان میخوایم یه محاسبه بکنیم در این ماه رمضان چی کاره بودیم، چه کردیم، از کجا بفهمیم که این ماه رمضان ماه رمضان خوبی برای ما بود، از کجا بفهمیم که ارتباط خوبی با قرآن گرفتیم. یکی از شاخص‌های کلیدی انذاره. چقدر ما انذار در ما شکل گرفت. انذار یعنی چی؟ انذار رو حالا الانیا تو این ترجمه ها چی می‌نویسن تو ترجمه ها قرآن که معمولاً خیلی کلمات قشنگی هستن، خود کلمه عربیش خیلی سخت‌تر، یعنی بعضی وقتا این فارسی ها، بنده کتاب قصص العلماء بود از مرحوم تون کاوانی ماله 300 سال پیش فارسی نوشته بودیشون، یکی از اساتید با معرفی که این کتاب رو گرفتم از ایشون نسخه اصلی فارسیش، دیدم هیچی نمیفهم، بعد دیدم پاساژ قدس قم این کتاب رو ترجمه عربی کرد، ترجمه عربی گرفتم خلاص، دیدم شرف قشنگ راحت قشنگ من عربیشو میخوندم لذت میبردم، فارسی چی نمیفهمدم، هر چی میخوندم هر آینه مر انسان مثلا اینطور روی به نمایت برای او فلان شود خدای چی میگه، بس فهمیدم که مثلا این عربیش میفهمدم یعنی. حالا بعضی ترجمه های شکلی این کلمه انذار یا تسبیح مثلا یا بعضی از این کلمات دیگه، این ترجمه های فارسی سخت‌تر از خود کلمه عربیشه، کلمه عربیشو انسان بهتر میفهمه تا اون معادل فارسیش. کلمه انذار رو معمولا چی ترجمه میکنن آقا؟ بیم دادن. بیم یعنی چی؟ من بیم رو واقعا نمیفهم، من خیلی بهش فکر کردم که بیم یعنی چی؟ بیم دادن. حالا ترس اون نتیجه روانی انذاره، اینا خلط بشن، نمیخوام وارد بحثای زبان شناسی و لغت شناسی بشم تو این مباحث که بحثای خوبی هم هست که چه خلط هایی صورت میگیره توی ترجمه کلمات، گاهی تعریف به لوازم یک کلمه میکنه، مثلا میگن آب چی؟ میگن اونی که مایه رفع تشنگی، این نتیجه استعمال آب در انسان تا دونه، خب اینکه آب نیستش، یه آب باید خودش رو تعریف کنه. حالا میگن انذار چیه؟ میگن مثلا ترساندن. ترساندن اون ترس نتیجه روانی است که به واسطه انذار در منذر شکل میگه، انذار که معنی این نیست. یکی از ترجمه ها گاهی بعضی از این کلمات رو انسان میبینه که معادل های انگلیسیش رساتر، ما تو بحث شفاعت میگفتیم که قشنگترین معادل شفاعت تعبیر مچ انگلیسی، دو نفر با هم مچ میشن، این از هر معادل فارسی قشنگتر و ساده تر. بعضی ترجمه ها این شکلی، یا مثلا فرض بفرمایید که کلمه پرایویت مثلا، که بعضی کلمات سخت عربی رو مثلا کلمه اوره ترجمهش سخته، یعنی شرمگاه، خب این معادل قشنگ انگلیسیش پرایویت، محرمانه، سری، خب بعد اون کلمه این روایت پیغمبر فرمود المرأتو اورتون کلها، این فهمیده میشه، ما تو ترجمهش دست و پا میزنیم، یعنی چی آقا زن همهش عورت هست، سبحان الله، این رو این سند نداره، نه زن همهش محرمانه است، چقدر تعبیر قشنگی است. و همینطور خیلی کلمات، این کلمه انذار هم یکی از معادلات خوب انگلیسیش آلارمه، کلمه آلارم که برای ما معنوسه، این کلمه خوبی، حتی وارنینگ هم گاهی
هشدار،
بله؟
هشدار،
تذکر، تلنگر، هشدار. البته این هشدار مراتب داره، گاهی یه هشدار ساده است، گاهی شوکه. یکی از رفقا همین تهران، یکم بالاتر سمت میدون انقلاب، مجموعه از دوستان که کار میکنن
زیر نظر یکی از اساتیدی که همشهری های یوسفی هستن، یوسفی هم بکنم اعتباط داشتن نمیدن. بعد یالا اسم میارم و پول تبلیغات بدن چون این حایز بگرم هر سالم که اینا یه کار خوبی رو قرآن کردن. بعد اومدن ناظر به مسائل امروزی. این دوست ما که توی سری مباحث کار کرده، تخصص خودش تو بحثای سلول های بنیادین زیست خونده و میگفتش که من با تدبر در قرآن بر اساس دانش خودم یه اطلاعاتی رو پیدا کردم. میگفت تو جلسه هیئت علمی رویان من بر اساس بعضی از آیات قرآن ویژگی های سلول های بنیادین رو 20 تا ویژگی کرده بودم، گفتم 12 تا شون اینا توی مقالات علمی بلد بودن، 8 تا شون نمیشناختن، رفتن کار کردن، این 8 تا رو هم کشف کردن، مقاله علمی دادن به دنیا. خب یکیش این بود که مثلا سلول های بنیادین نیاز به شوک دارن. میگم اینو من از اون بحث انذار در قرآن کشف کردم. حالا خود سلول بنیادی من چه واژه‌ای کشف کرده بعد نه از چه مدلی داره، بعد مدلش رو برید ببینید که چه مدلی این کارا میکنه. مثلا یکی از دوستان میگه آقا رشته برق کجای قرآن اومده؟ گفت یکم اینو توضیح بده برق یعنی چی. گفت مثلا اینه. گفت این واژه با اون واژه همخوانی داره، اون واژه با اون واژه همخوانی داره، اون واژه با اون واژه همخوانی داره. مثلا مخابرات رو داشت میگفت، بعد شروع کرد آیات مخابراتی قرآن رو ریخت برای بیرون، بعد گفت برو تو این آیات فکر کن، تو مخابرات به این نتایج جدیدی میرسه. این رفیق ما دهنش فکش قفل شده بود وقتی اینا رو میشنیم. این روی کرده جدید و متفاوت است. این میگفتش که کلمه انذار رو من بعضی جا بینم که بار معنای شک ازش فهمیده میشه و این شک چون این کلمات تو این هیته که ما فکر میکنیم که نیست، دایره این کلمات خیلی وسیعه. همین کلمه بهار رو مثلا ما فقط فکر میکنیم که این بهار وصف طبیعت هست و همون لکل شیء ربیع، هر چیزی ربیعی داره، بهار داره. یعنی چی اصلا؟ آقا پلک چشم شما بهار داره، بعد بهار داره پاییز هم داره، زمستون هم داره. و الان بهاره، پلک چشم شما چیه؟ صبح شنبه است لابد.
صبح جمعه
بگیم که اونم بیدار میشون این بنزین. ما خیلی چیزا رو نمیدیم دایره وسیع لغتشو نمیدیم. کلمه انذار از اون کلمه بود، دایره بسیار وسیع. بعد کلمه انذار ما توی ترجمه ها تلخش کردیم. کلمه انذار خیلی کلمه شیرین است. همین پیغام هایی که شما وقتی دارید با یه نرم افزار کار میکنید، شما پیغام میدید، گوشی تو داری کار میکنید، نوتیف میده، شارژ شما 15% قرمز میشه، شارژ شما رو به اتمام. این الان انذاره، گوشی به انذار که تلخه، تو ناراحت میشه، بهت بر میخوره. خیلی خوبه آقا، نگه که گوشیم خاموش میشه، درست آقا؟ داری بازی میکنی، خبر نداری چند درصد اهل فن کجای جلسه نشستن؟ نمیدونی چند درصد داری؟ جا؟
قرمز نمیگفت بهتر است، آبی میده.
پیام میده. و همینطور شما جاهای مختلف به شما میگه آقا مثلا این دکمه رو بزنید اینطور میشه. پیام هشدار به شما میگه، مثلا آقا حواست باشه این دریچه رو وا نکنی، مثلا دست به اون چیز اصلا نزنی. این چه میدونم تو قطار میگه اینو نکشی، انقدر جریمه میشی، این ترمز رو اگه بکشی این طور میشه. مثلا تو جاده به شما هشدار میده، مثلا آقا یه کلمه جلوتر اینطوریه، مثلا جاده لغزنده است، اونجا خراب شده، اونجا فلان شده. اینا هیچ تلخی نداره. چرا؟ برای اینکه شما رو با یک امری که باهاش مواجه میشی و حقه و واقعیت داره پیشاپیش مواجه میکنه و هشدار میده. البته اون هشدار به حسب موقعیت شما متفاوت میشه. اگر امر بسیار خطیری باشه، هشدار طبعا هشدار خیلی با بزرگی میشه. اگه شما خیلی در خطر باشی، یا خود اون کار خیلی بزرگه، یا شما به خاطر موقعیتی که داری خیلی در خطری، یا خیلی مسئله رو ساده گرفتی، اینا باعث میشه که اون انذار شدیدتر میشه، محکمتر میشه، جدیتر میشه. اگر ساده بگیری یا مسئله ساده‌ای باشه، انذار خفیفتر میشه. لذا گاهی یه هشداره، یه تلنگره، یه تذکره که آقا مثلا ساعت 9 و نیم شد مثلا، بر فرض حالا مثلا شما کاری داری میخوای 9 و نیم انجام بده، یه وقت یه امر خیلی جدی سه نفر داره میمیره و مثلا شما تو ساعت یه رو به 10 وقت داری، مثلا آقا ساعت 9 و نیم شد، میگیره میزنت لگت میزنه، این انذار شدت پیدا میکنه نسبت به این قضیه. این تنبه، این بیدار شدن، چون بعضیا ماها توی معارف، حالا فرصت نیست به این بحث بپردازم، فقط یه اشاره میخوام بکنم، گاهی بعضی مسائلی که مطرح میشه خصوصا نسبت به عالم قیامت، بازخوردی که خیلی افراد دارن اینه که چرا شما اصرار دارید ما رو بترسونید؟ چرا ما رو بترسید؟ چرا ادبیات دینی انقدر همراه با ترس؟ و به عنوان یک باگ بهش نگاه میکنه، به عنوان یک ضعف نگاه میکنه، انگار شما از این نقطه ضعف و موضع ضعفی داری با او صحبت میکنی و قدرت نداری طرف رو اقناع کنی، برای همین رو میترسونی که با ترست اقناعش کنی. بعضی تلقیشون اینه، در حالی که این ترساندن اساسا کار ما نیست، ترسیدن نتیجه این کاره. به موقع حساب موقعیت تو، شمایی که بهت گفتن آقا پاور بانک تو شارژ کن، شارژر تو بردار، تا اینجا الان تو این حسینی هستی گوشی تو بزن شارژ، که سر مرز مثلا داری میرسی شارژ داشته باشی که بتونی مثلا فلان کار اقتصادی و کار بانکی رو انجام بدی با گوشی، شمایی که ایشون من اینا رو گوش نکردی، این هشدار برای شما تو این لحظه که میگن آقا اینا رو جمع کن، این حواست باشه که شارژ نداری، این هشدار برای شما تبدیل میشه به یک ترس. اگر از اول قضیه جدی گرفته بودی، ترس و واهمه در شما ایجاد نمی‌کرد، یه حرکت بود، یه هوشیاری بود. انذار کارش هوشیاری است، برای اینکه اساساً انسان با هوشیاری زنده است و انسان با هوشیاری انسانه. خیلی تعبیر قشنگی است در بعضی آیات قرآن، فقط لیان دارم من کان حیاً و یحق القول علی الکافر. خیلی تعبیر بی‌نظیر، اونی که انذار رو میگیره زنده است، هوشیار میشه. کار کرده انذار همین، یه تلنگره برای اینکه آدم زنده رو هوشیار متوجه کنه. و تعبیر مرده هم به جاش به کار نمیاد، به جای مرده کافر رو به کار میبره. میگه این انذار دو تا کار کرد داره، یا طرف مقابلت زنده است یا طرف مقابلت کافره. اگر زنده است هوشیار میشه، اگر کافر اتمام حجت میشه. بحث اتمام حجت خودش یه فصلی است، باید دانش گفته بود که اصلا برای چی اتمام حجت، چرا ما از اتمام حجت میگیم. اتمام حجت خودش یه موقفی است از مواقف ظهور حق. حالا بعضی اصطلاحات دیگه تخصصی است، نمیخوام بحث تخصصی کنم، شب آخر اعتکاف و شب آخر ساعت آخر ماه رمضان بهش میگه بحث تخصصی، خسته و کوفته و اینا، شام خورده و سنگین و وقت خواب و اینا میکنم بحثای تخصص. اتمام حجت برام اینه، بعد از هر اتمام حجتی یک مرحله و مرتبه از حق ظهور پیدا میکنه. انذار کار کردش اتمام حجت، از یه طرف هوشیاری میاره، از یه طرف اتمام حجت میاره. عذرن او نذرن، خیلی تعبیر قشنگه. قرآن تو بحث انذار قوقا کرد، حیف که فرصت نیست بگه بحث یه دهه، یا لااقل بیشتر از یه دهه، یعنی لااقل یه ماه رمضان مباحثه میخواد این بحث انذار که یعنی چی. بعد خدای متعال متولی انذار رو هم خودش میدونه، انا کنا منذر، انا انذرنا، من منذرم، من هوشیاری میدم، من بیدار باش میدم، من تلنگر میزنم. همه یه قرآن هم برای همینه. یه بحث دیگه اینا اگه دارم فقط میگم بماند، چون خیلی مطالب رو بنده یادم میره بعد ها بهش بپردازم، از این وقتا لابلای بحث رو میگم که این یک کلید واژه میمونه با فقط که الان پیگیر هستن و اینا، این کلید واژه رو ثبت میکنم، بعدا یه فرصتی پیدا میشه به این بحث میپردازم. یه بحثی هست که ربط قول و فعل خدا چی؟ ما کارمون با حرفمون دو تاست. یه مرحله وجودیمون کاره، یه مرحله وجودیمون فعل. یه مرحله وجودیمون حرفه، یه مرحله وجودیمون کار. دو تاست. یه کاری رو انجام میدیم یا حرفش رو میزنیم. قبل خدای متعالی دو مرحله نیست. خدا حرفش با کارش یکیست. یعنی گفتنش ایجاد کردنه. قول خدای متعال، فعل خدای متعال. قوله و فعل. خدا انذار رو نمیگه. خدا انذار میکنه. قرآن گفتار انذاری خدای متعال نیست. قرآن کردار انذاری خدای متعال. خدا با قرآن انذار کرده است. ببین دوتا نیست که یه گفتاری بوده بعد باید تبدیل بشه به یک رفتار، به یک فعلی. ما یه چیزی رو میگیم بعد باید به مرحله فعلیت برسونیم. یه وعده میدیم، یه حرفی میزنیم، یه چیزی رو ابراز میکنیم. این هنوز تا مرحله شدن، تا روی دادن خیلی فاصله داره. درسته؟ خدای متعال همینی که میگه همونه. شد. خدا ما رو انذار کرد، یعنی ما ها رو بیدار کرد. هر آنچه از بیدار کردن که بود از جانب خدای متعال صادر شد. دیگه اگه بیدار نشدی یا کم بیدار شدی از خودته. این خیلی ثمرات داره این حرف. خدا هدایت کرد، اصلا به این معنی نیست که خدا هدایت میکنه. خدا هدایت میکنه اگه بگی فعل مضارع و آینده میگی به حسب توئه. این بحثو چون به ما گفتن جمع جمع نخبگانیه داریم یکم توی ترازه بالاتر صحبت میکنیم ما. اینا بهش توجه داشته باشه. خدا همه کار کرد، همه چیز گفت، همه کار کرد در قالب قرآن. خدا بالاترین سطح هدایت کیه؟ بالاترین سطح هدایت، هدایت کیه؟ انسان کامل کیه؟ پیامبر، امیرالمومنین. خدا با قرآن انسان کامل ایجاد کرد، نه ایجاد میکند. اون فاصله ای که داره تا شدن مال منه، مال اون نیست. زمان به من برمیگرده نه به او. من تأخیر دارم، من ضعف دارم، من نیاز دارم هی اینا رو مرور کنم، هی ارتباط بگیرم، آروم آروم بپذیرم، هی به جان خودم راه بدم. او همه رو داد. خدا انذار کرد، خدا تلنگر زد، خدا بیدار کرد، خدا هوشیار داد. خدا ما رو با حقایق پیش رو مواجه کرد. ما با وقایعی روبرو خواهیم شد تو زندگیمون، محله من، چون در حجابیم دیگه. الان نسبت به فردامون در حجابیم و نمیدونیم. عمده ترس ها و واهمه های ما اتفاقا مال اینه. انذار اتفاقا میاد ترس برطرف میکنه. انذار نمیاد ترس ایجاد میکنه. انذار رو اگر بگیری ترسات برطرف میشه. شما الان نسبت به آینده شغلیتون، آینده تحصیلیتون ترس هایی دارید. می ترسید اگر مثلا، حالا من در مورد میخوام صحبت بکنم، وقتمون هم تو کم. مثلا اگه من انتخاب کردم طلبگی رو چه خواهد شد؟ وضع زندگیم چطور میشه؟ وضع معیشتم چطور میشه؟ تحصیلاتم چطور میشه؟ آیندهم چطور میشه؟ اصلا من تو طلبگی موفق میشم؟ به درد بخور میشم؟ نکن من یه آخونده خرابه بشم؟ مثل بعضی از این حضراتی که میبینیم که آبرو اسلام رو ببریم، مثل بنده میشم، مثلا آبرو اسلام رو ببریم، آبرو مسلمین رو ببریم، نکنه من اینطور بشم، نکنه اونطور بشم، نکنه اونطور بشم. برای اینکه شما این ترست برطرف بشه نیاز به چی داری؟ نیاز به انذار داری. انذارها میاد به تو هوشیارهای نسبت به مسائل پیش رو رو میده. حواست باشه اون کار نکنی، حواست باشه این راهو نری، حواست باشه با اون نگردی، حواست باشه به اون اعتماد نکنی. اینا اتفاقا نتیجهش برطرف شدن ترسه. ما چون اون کاره رو انجام نمیدیم، اینا فقط برای ما میشه دلهوره. هی میترسونه، هی انرژی منفی میده، هی پالس منفی میده. اصلا انذار میاد هوشیار میکنه نسبت به اینکه بعدا چی میشه. ببین الان که شروع کردی فردا اینطور میشه ها. ببین دو روز دیگه دل سرد میشی ها. طبیعیه ها. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا و وایسیا. به این پس فرده تحقیر داره ها، لا یخافون لومت لائم، حرف میشنوی ها، فوش داره ها، این طلبگی ایناست. مثلا هر کی هم چیزی گفته دروغ گفته. نه آقا اینقدر خوبی و خوشی اصلا کیف میکنه روز اولی که طلبه میشی، یه دونه ملائکه مقرب برات آپورتوال میاره، یکی برات قارچ و نگینی لای تخم ما تف داده، چند تا آپشن داری، یکی میگه کدومو برای مباحثه برات بیارم، کدوم بعد کلاس میخوای عزیزم، بعد تازه یه هیئت بلندپایه از ملائکه داریم که از تایلند میان، اونا متبهر در امر مشتمال، اونا بعد کلاس ها بازن. نه آقا بدبختی داره، بی پولی داره، خدا رحمت کنه جلو میلانی. و اون چی میگن این فلاسفه میگن عدم اثر ندارد، ما از عدم پول اثرها دیدیم، این میگن عدم اثر ندارد، ما از عدم پول اثرها دیدیم، آثار داره عدم پول، بیچاره میکنه آدم، گرسنگی داره، بیچارگی داره، تحقیر داره، مشکلات خانوادگی داره، تنهایی داره، ولی راه راهیه که خدا قدم به قدمش برای ما تعیین کرده، انذار کرده، به ما گفته. خدای متعال با انذار هدایت میکنه، به نتیجه میرسونه، برای اینکه اساسا انسان ذاتاً غافله، ذاتاً فراموش کننده است، نسیانگره، عصیانگره، طغیانگره، ذاتاً دلش به بازی گرمه، سرگرم میشه، الهاکم و تکاسر. بچه ها شب امتحان دیدیم درس مثلا 300 صفحه عقبه، 2 ساعت هم وقت داره بخونه، از تو همون از همون درس خوندنش یهو به مناسبت های به صورت ناخودآگاه تو بازی میره، انتقال پیدا میکنه به بازی های جدید، مثلا این کلمه رو که میخونه یهو یاد فلان چیز میفته، 1 ساعت ببره اون بازی کنه، یاد اون میفته 1 ساعت ببره اینو سرچ بکنه این چی بود، یاد فلانی میفته ما این کلاس با هم بودیم فلانی اینجا که رسیدیم یه شوخی کرد، یه زنگ بزنم حالشو بپرسم، اینه چیزایی که همه ما تجربه کردیم، یادمون میره، نفسمون به این سمت کشش داره، ما نیاز داریم به انذار. قرآن کتابیست که دائما این هوشیاری به ما میده، قرآن کتاب انذار، انما انذرکم بالوحی، خیلی آیه عجیبه، و من اصلا من فقط با وحی شما رو انذار میکنم، اصلا قرآن کار کردش اینه، منم که پیغمبری هستم که فقط کار کردم انذاره، انما انا نذیر مبین، ان انت الا نذیر، پیغمبر یه شأن بیشتر نداره، اونم نذیر بودن، انذار کردن، بیدار کردن، هوشیار کردن، اونم با قرآن این کارو میکنه، و سایه انذار خدای متعال بر او تابیده، خدا این شأن رو به پیغمبر داده، این جایگاه رو داده که فعل خودش رو در او ظهور بده. خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبی. ببین چون خدا ماها چیزهایی که تولید میکنیم و میآوریم، محصولات ماها، صنع ما با صنع خدا تفاوت داره، صنع ما جنبه تسهیلگری برای ما داره، ما با فعلمون میخواییم خلاهامون رو برطرف کنیم، ما دوچرخه درست میکنیم که حال نداریم همه را بریم، قدمهامون رو میخواییم تکثیر بکنیم، به جای اینکه 100 قدم برم 2 قدم پا بزنم، این خود این چرخ 100 قدم به چرخ، این صنع ماست، صنع خدای متعال شرافته، خدا نیاز به کسی نداره، نیازی از خدا پر نمیشه، خدا شرافت میده کسی رو مجرا میکنه برای یک کاری، یاد داشته باشید میخوام برای حرفای خفن انگیزناک طوری بشم که ثمراتی داره. خدای متعال نیازی به کسی نداره، نیاز به این اسباب نداره، خدا شرافت قائل میشه که کسی رو وسیله میکنه برای کاری، کسی رو وسیله میکنه به کار. امام سجاد علیه السلام دو تا روایته. یه روایت اینه که وقتی صدقه میدادن، یه روایت عجیبی، یه روایت اینه که اونی که ازشون صدقه میگرفت رو دست او رو میبوسیدن، چون آیه قرآن میگه ان الله یأخذ الصدقه و یقبل التوبه، خداست که صدقه را از شما میگیره. یه روایت اینه که دست او رو میبوسیدن، یه روایت اینه که دست خودشون رو میبوسیدن، که خدا بر این دست شرافت قائل شد، این دست که شد دست روزی دهنده، او بر این دست شرافت قائل شد که روزی رو از این دست جاری کرد، این دست توجه بهش شد. تو حرم امام رضا وقتی کسی شفا میگیره برای چی لباسشو میکنه؟ نه باید بکنه، ولی میگه این توجه بهش شد، نظر کرده است، این لباسش هم نظر کرده است. درسته واقعا؟ شما وقتی که صدقه میدی نظر کرده شدی، واسه همین هم عجب نباید بگیر آدم. خدا لطف کرده، افتخار از این جهته، خدا لطف کرده این کار رو تو سپرد، باید ممنوندار باشی. خدای متعال لطف کرده در مجرای فیضش، در انذار که کار خودشه، پیغمبرها رو دخیل کرد و لطف کرده مجرای انذار رو امتداد داده، اعلام عمومی کرده، گفته من یه تعداد رو هم تو این بستر میپذیرم. فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. این دیگه اصلا معادل نداره. خدا دانشکده زده، گفته که این سهامی خاص میگن، سهامی عام میگن، سهامی خاص میگن، این سهامی خاص نبوت رو به اشتراک گذاشتن، بیاین سهمیه بردارید، به تو هم اجازه میدم، تو هم جز منذرین بشی، که انا کنا منذر، کار من. همونطور که به ثروتمندان اجازه داده اینا هم صدقه بدن، مجرای روزیدهی بشن، ولی انذار بالاتر از همه است، برای اینکه تا کسی بیدار نشه، زنده نباشه، صدقهش هم اثری نداره. انذار کارش حیات بخشیه، لینذر من کان حیه، هوشیار سازیه. الان اینایی که بدناشون افتاده هوشیاری ندارن، به اینا میگن چی؟ مرگ مغزی. بابا این بدنش داره سوخت و ساز داره، انرژی داره تولید میکنه، معده‌اش داره کار میکنه، اون اثری که بدش، اون هوشیاریه که انسان باهاش انسان میشه، به اون میگن حیات، اون با انذار حاصل میشه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این با انذار، خدا اجازه داده دایره انذار توسعه پیدا کنه، به این بشر عام گفته من تای این فیلمو نبستم، این جریانو مسدود نکردم، تو هم بیا دامنه این انذار شو. خیلی چیز عجیبه اگه رو این فکر بکنید، تو هم بیا امتداد این انذار شو. این جریان شکوهمندی که من باهاش انبیا رو فرستادم بشر رو زنده کنه، هوشیار کنه، پیغمبر به هر حال به حسب موقعیت دنیایی و بشری خودش محدودیت داره. اینایی که حلقه زنجیر میشن بین پیغمبر و مردم، اینا شریک میشن در نبوت پیغمبر. میدونید یعنی چی؟ اگه یک کسی شریک بشه در شهادت امام حسین یعنی چی؟ خود شهادت امام حسین یک قطره ایست از برکات نبوت. به ماها اجازه دادن ما شریک بشیم در نبوت، العلماء ورثت الانبیاء، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. تو هم بیا انذار کن، تو هم بیا بیدار کن. فلسفه طلبگی اینه رفقا و معادل نداره. حالا بنده کسی هم که اون رفقا که میشناسن و اینا میدونن، خیلی روی خوش معمولا نشون نمیدم، وقتی کسی میگه میخوام طلب بشم حسابی سنگ قلابش میکنم، میچه دونم. دک میکنم، مگر اینکه ببینم از هر دری میزنم از یه پنجره دیگه میام. این دیگه واقعا جدی، این کلش در میاد، من که استخونای سفتی میخواد تلک، زبان آدم در میره، خیلی استخون سفتی میخواد، شوخی نیست. تو میخواد بری وایسی بغل پیغمبر، به درد آدم این کوتوله نمیخوره. نمیخوام بگم من وزنشو دارم، قدشو دارم، من هیچی نیستم، من خجالت میکشم از تلویزیون خودم. اتفاقا چون دلبه به درد بخوری نیستم، میگم نه یا میگم تهش بشی مثل من. اگه خیلی استخونات محکمه، البته هیچ استخوناش از اول محکم نیست، اگه خیلی دلت به این مسیر گرمه، خیلی روشنی نسبت به این خط، خیلی حاضری هزینه بدی براش، اگه خیلی حاضری، بسم الله. آیت الله بهجت اینجا تعبیر میکرد، تعبیر بی نظیری داره آیت الله بهجت، فرمود این کسانی که این معارف رو به جامعه میرسونن میشن پیغمبر پیغمبر، پیغمبر پیغمبر. پیغمبر خودش پیغام خدا رو برده، خدا این شرافت رو به پیغمبر داده، این اکودستی خداست، خدا با این اکوسل رو خودش رو منتشر کرد، این میشه اکودستی پیغمبر. بعد میفهمد اگر بدانند این افرادی که این معارف رو ترویج میکنن، اینا جملات های بهجتی که همه به عرفان و سیر و سلوک و خلوت و نماز شب و اشک و زجه و اینا میشناسنش، نه منبری بود، نه مجلس که همکن بود، نه یه چیزی تو مجلس مثلا روزه میگو همه خوب بکشن، آدمی که مثلا فقیه تمام عیار، متزلع در فقه و علم، میفهمون اگه بدونن اینا اثر کارشون و جزای کارشون چیه، کلاه خود را به عرش میاندازن. همین ساده چیزای ابتدایی که از دین گفته میشه. جالب، قرآن میگه که انذار همین قدره که لا اله الا انا، انذروا لا اله الا انا، انذار همین هوشیار به این که خدا یکیه، همین جریان انذار، همین رو یکی بذاره بگی، همین اقرار، همین بیدار باش، همین تلنگر، همین گفتن، همین رسوندن. شما شریک میشی در نبوت پیغمبر، به عبارت عجیبی داره. حماد سمندری به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من بلاد کفر زیاد میرم، مسخرم میکنن، این شیعیان شما میگن تو اگر اونجا بمیری با همونا محشور میشی، شما بدتون میخونی به من میگن شما اونجا بمیری با همونا محشور میشه، قبرستون اونا دفنت میکنن دیگه، با همونا محشور میشی. حضرت فهمونن که اینجا که هستی ترویج معارف ما، ترویج بدایت ما میکنی، نه آقا اونجا بیان بلده مثلا ترویج. حضرت فهمونن که اونجا که هستی ترویج ولایت ما میکنی؟ گفت بله. از افهمنا لئن مت ثم حشرت امتا وحدک، اگه اونجا بمیری در قیامت خودت یک امت محشور میشی، اونا رو زیر بلیت تو این امت محشور میشی. تعبیر خودمونش اینه که به عنوان پیغمبر اونا محشور میشی، اونا زیر بلیت تو محشور میشن. مش مثلا که اندو خدا که با اونا محشور میشه، مثلا آره با اونا محشور میشه، ولی هر کی که به این راه دعوت کردی اونا زیر پرچم تو میان. چه جایگاهی اصلا معادل نداره. حالا ما بعد این جلسه انشالله باز خدمت رفقا هستیم گفتگو میکنیم با هم بیشتر، نه انشالله صحبت میکنیم. همینا رو اگه انسان بیشتر داشته باشه، خدا همچین کاری کرد، خدا ما اجازه داده که سهم داشته باشیم تو این هدایت. خیلی چیز عجیب است اگه آدم هم رو بفهمد. خدا هدایت بشر رو که اشرف این کارهای این عالمه، فلسفه خلقته، چطور برای پدر مادر این همه شرافت قائل شده؟ خلقت یک بشر رو وقتی پدر رو واسطه این خلقت کرده، پدر ما این چیکار میکنه برای خلقت یک انسان؟ این همونقدر سهم ناچیزی که داره، چه شرافتی براش قائل شده؟ چه جایی داده به پدر که این واسطه خلقت مادی یک بشر، حالا اگه کسی واسطه هدایت معنوی بشر باشه نه خلقت مادی بشه، خدا چه شرافتی به او داده؟ اصلا اینا فهمیده نمیشه. روایاتی داریم که اینا عجیب غریبه، اصلا از عقل بیرونه. همون تعبیر آقای بهشت که فهمون کلاه شوهر بندازه عرش، ما نمیفهم اینا یعنی چه. آقای بهشت یه بزرگواری که یاد میکردن، بعضی رفقای یزدی تو جلسه هستن، همون عاشق غلامرضا فقیه یزدی یا فقیه خراسانی، آقای بهشت خیلی با عظمت ازشون یاد میکرد. زندگی‌نامه ایشون رو بخونه، 800 صفحه است، تندیس پارسایی، از اون 800 صفحه‌ای که شروع کنی ولش نمی‌کنی، خیلی شیرین. وقتی از دنیا رفت، یهودی ها و زرتشتی های یزد توی عبادتگاه هاشون برایشون مجلس خلف گرفت. شخصیتی بی نظیری بود آقای بهجه تابعی عجیب. یکی از اساتید ما که همین تهران فهمون، من باورم این اگه خدا میخواست بعد پیغمبر، خیلی تابعی عجیبی فهمون، اگه خدا میخواست بعد پیغمبر یه بار دیگه در رو با میکرد، میگفت یکی دیگه تون هم میخوام بهش وحی نازل کنم، پیغمبر کنم. یکی بزرگان تهران میفهم و من باورم اینه که از این عاشق غلامرضا نمیگذشت. میگفت تو بیا، تو خوبی، بیا بیا بیا، خب یکی دیگه هم میخوام بعد پیغمبر، یه بار دیگه جا گذاشتم برای پیغمبر، تو بیا، تو بدرد این کار بکن. پیغمبر اصلا همون حرف رو داره میزن، همون رو داره میگه، زنده میکن. سوار الاغ میشد، راه میفته تو روستاهای اطراف یزد، یه جمعیت 10 نفره 20 نفره، یه مارمزون میموند، احکام 20 نفر رو بهنه یاد میداد. کسی که اگر نجف میماند بعد از آخوند خراسانی، یکی از گزینه های اصلی مرجعیت بود، از شاگردان زبده این بزرگان بود. اونو بقایه عجیبی داره، فرصت نیستم دیشون صحبت بکنیم، هرچند با ذکر این بزرگان را رحمت نازل میشه. انذار این آقا. حالا من دو تا نکته بگم و بریم توی روزه و عرض من تمام. اگر انذار شد هدف طلبگی، کسی به خاطر انذار اومد، این چند تا کار برای رعایت کنه. اولا منذر تا وقتی منذر نباشه، منذر بودنش معنا نداره. فاقد الشیء لا یعطی، ذات نایافته از هستی بخش، لازم سر هم میخونه، هستی بخش، هستی بخش نیست، ذات نایافته از هستی بیر بود، بخش کی تماند که شود هستی بخش، این سر هم، این هستی بخش فاعل، اون از هستی وقتی بخشی نبرده که میتونه هستی بخش باشه، فاقد که نمیتونه معطی باشه. اگر گفتن منذر باش، یعنی اول منذر باش، یعنی برو محضر پیغمبر، اینا رو با جانت بگیر، بیدار شو. این کار اول طلبگیست، این هدف اول طلبگیست، این اصلا جنس طلبگی شما عوض میشه، اومده بیدار بشه. آقا ما گاهی به قول یکی از اساتید فهمون، از خیلی هم پرسیم اومدی حوزه چه کار کنیم، میگه اومدم جامعه رو اصلاح کنم، میگه این خودشو مفروض گرفته که این که الان در قله نبوت مستقره، اومده دیگه حالا از این فیض یه چیزی هم به بقیه برسه، این جماعت بیدین گمراه. نه آقا، اومدم آدم خودم اول، اومدم بفهم چه خبره، بعد هرچی در این جان من رخنه کرد، ذخیره شد، سرریز میکنه، حتی بدون گفتنم، چون قول انسان با فعل انسان یکیست و یکی میشه اساسا، این از یه ساحت، هم فعل آدم قول داره، هم قول آدم فعل داره. یه بار این بحث نکنم چون خود یه دهه بحث بخون، ما هر چی که میگیم توش یه فعلی نهفته است، هر کاری هم که میکنیم توش یه قولی نهفته است. قبول کنیم الان همین که اینجا تو هیئت نشستیم، برای اونایی که بیرونن حاوی این پیامه که هیئت نشستن چیز خوبی است، کار خوبی است، چون این پیامو بدون اینکه بدونید دارید به همه میگید، دارید میگید، این کار شما زبان داره، قبول کنید، دارید میگید به همه، کارتون قول داره. اونی که انذار میشه، اون اصلا وجودش اگر زنده بشه با این معارف، وجودش اینجوری میشه، اون اصلا بودنش زنده کننده است، دیدنش هوشیار کننده است. بهجت میشه رحمت الله، چشمای نافذیشون من یادم نمیاد، وقتی نگاه میکرد انسان زهر ترک میشد، اینقدر که این آدم نگاهش سنگین بود، از این سنگی آدم میفهمید این کلی ملکوت تو این چشم، کلی کلی قدسیت پشت این نگاهه، یعنی از یه جای خیلی دوری داره بهت نگاه میکنه. این آدم میفهمید اصلا لازم رو حرفی بزنه، میدیدیش عوض میشد، نمازت عوض میشد، حالت عوض میشد. اگه حرف میزد که چی؟ اصلا نصیحت هم نمیکرد، برمیگشت لبخند میزد. من یادم یه بار محضر علامه حسن زاده بودیم، چون هی با ما شوخی کرد، ما اسم گذاشت، هی ما رو با عصا زد، چسبون به دیوار. وقتی جدا شدیم همونجور گریه میکردن، با اینکه از همه ایش چون شوخی کرد اول تا آخر، یا به این مطلعه کردن، یا اونو دستن، یا به یکی دیگه چیزی بود. جان یه جان دیگه بود، این معلوم بود شوخیش ما یه چیز دیگه است، جان یه جان دیگه است. این میشه منظری که انذار میکنه. انذار با منبر و اینا لزومن نیست، اونا هم خوبه، اونا ترشحات وجودش. پس اگر کسی به غایت انذار اومد، هم دنبال استادی میگرده و درسی میگرده که او رو هوشیار کنه و بیدار کنه، که خیلی از ما تو تلویزیون دنبال این چیزا نیستیم. این رزومه داره، اون خیلی باسواده، این با کلاس، اون مدرکش خیلی قوی تره. زنده بشیم، آدم بشیم، بیدار بشیم. امام آی شهابتی رو پیدا کرده بود، از قم میکوبید میومد تهران. امام جماعت مسجد محل همسرشون بود، یعنی مسجد آی شهابتی کوچه روبرویش منزل همسر امام خمینی بود. همسر امام میگفت آقا رو الله تو منو دست میندازی، تو به بهونه اینکه آخر هفته برای دیدن من میای، میای، ولی برای من نمیای، برای دیدن آقای شهابدی میای. تو منو بچه رو مصادره کردی، به بهونه من میای، جا تو ما اینجا بهت میدیم، برای آقای شهابدی میای. پیدا کرده بود امام آقای شهابدی، آقای شهابدی هم امام پیدا کرد. از شدت عشق استاد به شاگرد اسم یکم پسرانش بوده روح الله، استاد اسم بچه‌شو به اسم شاگرد گذاشت از شدت عشق مهمون. برای بیدار شدن میاد، پس هم تو درس گرفتنش، هم توی ثمرات وجودیش میشه انذار. ما خیلی وقتا میخوایم چهره بشیم، شناخته بشیم، گل کنیم، آثار پرفروش در دستگاه مؤسسه بزنیم، حوزه فلان بزنیم، جمعیتی بیاریم، کار فرهنگی کنیم، مسجدی رو شلوغ کنیم، رسانه‌ای بشیم، فلان بشیم، ال بشیم، بل بشیم. بیدار باشم و بیدار، دنبال بیداری باید باشه انسان. بعد وقت میبینه اتفاقا اینا خیلی وقتا مزاحمت داره با بیداری، هم با بیداری خودم، هم خودم خوابم میبره با اینا، هم بقیه مشغول میشن. بعد میبینه یه جنس دیگه هست، این کارا یه جور دیگه باید رقم بخوره. این چکیده یه باید از اونی که مثلا عرض بکنم که از اون 30 جلسه ای که باید یه وقتی دمونش فرصتی بشه صحبت کرد، این اصاره اون بحث بود که امتداد طلبگی رو خدای متعال، امتداد انذار رو خدای متعال درش رو باز کرده، از دریچه به نام طلبگی اجازه داده ما به این شرافت برسیم، آینه او بشیم در این بیدار کنندگی، به شرط اینکه بیدار بشیم. این احیاء شبهای قلب هم دیگه بیدار بشه با این قرآنی که اومده بیدار بکنه. الله انزل الله فی لیلت مبارکه، گفته این شبها بیدار باش، خوابت نبره، چون شبهای بیدار بودن و شبهای بیدار شدن، حواست باشه این بیدار بشه تو این شبها. ماه مبارک رمضان تمام شد، شب 29 همسال بنده که استفاده نکردیم با دستخالی داریم بیرون میان، میدونیم به خودمون که نگاه میکنیم میبینیم حال ما با هم به ما رمزون تغییر نکرد، منتظر ما رمزون تمام باشه برگردیم به همون کسی ها. یه تحولی، یه تکونی بود، ابزار زیاد بود، این همه منبر، این همه جلسه، این همه بیدار کنندگی. من بیچاره قرنم، مستم، بیدار نشدم. این در خودم بنده میبینم، تسلیم. ولی در بسته نیست، اتفاقا برعکس فرمود. هر شبی از ماه مبارک خدا به یک عددی مضاعف به نسبت کل شبهای قبل، یعنی مثلا شب دوم چند برابر شب اول، شب سوم چند برابر شب اول و دوم، نه فقط شب دوم، تمام شبهای قبل رحمتش سرریز میشه و میبخشه. این رحمت خودش حکایتیست، رحمت نتیجه اون انذاره، به نتیجه انذار میرسونه. شب آخر ماه رمضان که میشه به اندازه کل ماه مبارک چند برابر میبخشه. شب عید که میشه به اندازه کل ماه، هر شب به اندازه کل شبهای قبل چند برابر. رضا ناامید نیست. شب 29 هم میدونیم اگر با یه دلی صاف بیان با این ماه نجوا کنیم، با خدای این ماه نجوا کنیم، دست ما رو میگیره. خالصانه بیان بگیم خدا من تو این شبهای احیا خودم رو بیدار نشدم، من قرآن به سر گرفتم هوشیار نشدم، قرآن خوندم زنده نشدم، حالم عوض نشد، نه عشقی در من جوشید، نه تمنایی در من زنده شد، نه تقربی در من حاصل شد، حال من هم حال قبل بارم شد. سه ماه مهلت داشتم، رجب شعبان رمضان، این همه توی ماه فرصت داشتم، ولی دلم خوشه به این که دیدم در طول تاریخ بعضی لحظه آخر اومدن و گرفتن و نصیبش شد. دلم به اون لحظه آخری ها خوشه که جز مهم باشم که تای پیاله یه چیزی براشون یه سهمی در نظر گرفتیم. خود همین گفتگوی عاشقانه با این ماه بوده، یکی از آداب شبهای پایانی ماه رمضان خداحافظی با ماه رمضان. خود این گفتگوی عاشقانه این یه ارتباطی تو دل ایجاد میکنه. همین که انسان میاد میگه خدا من از این ماه استفاده نکردم، این صداقت، این لطافت عوض میکنه حال آدم. خدا به همین اثر، همین اقرار، با این ماه خداحافظی کنیم. این شب 29 ها چه ماه خوبی بود، ماهی که حتی من امثال بنده که ضعیفم ناتوانم حال ما رو عوض کرد، پای ما رو به مجلس قرآن باز کرد، یکم یاد معاد کردیم، یاد قبر کردیم، گرسنگی کشیدیم، منکسر شدیم، ضعیف شدیم. گناه نکردم چون جون نداشتم گناه کنم، همینشم قنیمت بودم. حیفه این ماه داره تنش، با این ماه خداحافظی کنیم، ابراز دلتنگی کنیم، ابراز شوق کنیم که ای کاش من دوباره تو رو ببینم، از الان چشم راه تو برای سال بعد میمونم. تلخ باشه برامون، شاد نباشیم این عید فطر رو، با این که روز عیده ولی اولیاء خدا با این که عیدی میگرفتن ولی ناله میزدن، تلخ بود براشون این عید، این تموم شدن، این بسته شدن این درها که مرحوم سید طاووس فرمود من میبینم این ملائکه‌ای که جمع میکنن این سفره ماه رمضان و غروب روز آخر، میبینم عوض میشه فضای عالم، عوض میشه. هر نفسی که میکشیدی ملائکه تسبیح مینویسن، مینویسن استغفار مینویسن، خوابهای قیمتی داشتیم ما تو این ماه، تموم میشه، همش تموم میشه. با این ماه وداع کنیم، وداع عاشقانه کنیم، یه جایی هم امشب بریم که اصلا رمز همه این برکت ها و توفیقات و عنایات همین جاییست که امشب میخوایم بریم و روزم رو ببرم اونجا و عرضم رو تمام کنم. اینجا بریم چراغا رو میکنم کم بکنم به فعال. امشب عاشقانه با ماه رمضان ودا کنیم، همونطوری که یه وقتی امیرالمومنین با یه ماهی خداحافظی کرد، یه قرص قمری رو، یه ماه درخشنده رو با دست خودش زیر خاک کرد، خداحافظی کنیم با این ماه اونجوری که امیرالمومنین با ماه خودش خداحافظی کرد. از اون جنس قم تو دلمون بشینه، این آتش محبت فاطمه زهرا از همه کارهایی که میتونیم انجام بدیم رفقا بالاتر،
حقیقت شهادت، حقیقت قرآن، حقیقت فیض، سر قدر به تعبیر بزرگان. امشب ارتباط بدیم دلمون رو با این حقیقت. من چند خط بیشتر نمیخوام روزی بخونم، اذیتتون نمیکنم، خسته شدید، آخر ما رو میذاره. اصلا روزه نمیخواد ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها. هر همین که توهین نکرد به فاطمه زهرا عاقبت به خیر شد. اصلا روزه نمیخواد. همین که شما تو روزه پا نمیشی از مجلس بیرون بری، همینقدر از هممو میخره. سفره کلیمانه مادر، سفره مادره، مادرانه میبخشه. همون مادریه که شب تا صبح دعا میکرده. آقا حسن عرض کرد مادر ندیدم برای خودت دعا کنی. فرمود یا بنا یا الجاس و مدار، اول همسایه ها، همون همسایه های نامرد ها. صفه مادر اینجا داره. وقتی در خواب گذاشت امیرالمومنین فاطمه زهرا رو با یه دمی، با یه تنهایی، بعد این خاک رو یکسان کرد، یعنی کاری کرد که این قبر نشانه از قبر بودن براش نمونه. خاک ها رو یکسان کرد با خاک زمین. تعبیر اینه، از این زمین بلند شد. ثم نفض یده علی التراب، دستش رو امیرالمومنین تکان از این خاک قبر. اونجا تعبیر اینه، ثم هاج علیه الحزن، یهو یه غم سنگین دلش رو پر کرد، جوری که امیرالمومنین به زمین نشست. یهو از این غم پاشده بود بره، یهو یه غم سنگینی بر دلش نشست. اونجا این ابیات رو سرود، نفسی علی ظفراتها محبوس. فرمود آهی در دلم گیر کرده که همه جانم به این آه بره. اگه این آه از نهادم بیرون بیاد، جان منم با این آه بیرون میاد. و من میترسم، اخاف انت طول حیاتی، میترسم فاطمه جان از یه چیز فقط میترسم، میترسم بعد از تو زیاد زنده بمونم، میترسم بعد از تو زیاد باشم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. یه صلوات محضر حضرت زهرا تقدیم فرمود. الله
اللهم صل على محمد.